Bana zarıma delil avalek ami merzi ki filan der Afganistan gösteriş yofta yani havucuş است کرونا اکثرا جوان ها ترسزی دارن که مبادا یکی از اعضای خانواده شون این مرضی از اونا بگیرن و گوشه‌گیری اختیار کننده. قدم دوم اکثرا جوان ها هستند که به گیم پابجی معتاد هستند و اونا حتی به اندازه معتاد هستند که نمیتونن مثلا کسایی که در چهار طرف یا دور بر اونا هستند هست اصلا توجهی به اونا نمیکنن. و دلیل سوم تفاوت های سنی است. مثلا در یک خانواده کسایی که بزرگتر هستند نه زمانی که یکی از اعضای خانواده یک جوان یک خانواده یک نظر را میده نه به گپا یا به اون نظر زو اصلا اونا گوش نمیتن و می سبب میشه که آیسته آیسته اونا اعتماد به نفس خود از دست بدن و گوشگیری اختیار بکنن. دلیل دیگهش بیکاری است. اکثر جوانان کار ندارند.
صمیم صافی همچنان افزود جوانانی که گوشگیر هستند در جامعه و در خانواده با مشکلات فراوانی روبرو می شوند.
در خدم اول خو ارتباطات فامیلیش کم میشه. یعنی آیسته 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 ارتباطات به کلی از بین میره. در خدم دوم بر خودش زندگی مشکل میشه. یعنی ای که آیسته آیسته زندگی برش خوشایند نمی باشه و منجر بیه میشه که خودکشی بکنه. و همچنان افرادی که دور برش است فردی که گوشگیر است او را اصلا دوست ندارن و می گوشگیری باعث میشه که هیچ وقت پیشرفت نکنه در زندگی، چون زندگی با ارتباطات است. اگر ارتباطات درست داشته باشیم هیچ وقت ما به قله‌های بلند یا به موفقیت رسیدن نمیتونیم.
راضی احمدی از ولایت فاریاب است و فعلا باشنده شهر کابل و محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی می باشد. او به این عقیده است که گوشه‌گیری جوانان بستگی به وقت و زمان نه، بلکه بستگی به جرأت آنها دارد.
چون قبلا ما می‌دیدیم بسیاری جوان‌ها گوشه‌گیر بودن، یک تعداد گوشه‌گیرشون به دلیل از این بود که اینا زیاد پس رفته بودن، جرأت نداشتن که در جمع یا در اجتماع برن گپ بزنن، که این سرچشمه هم می‌گرفت از این که فامیلا از کودکی یا روحیشان کشته و از بین برده بود. مثلا اگه وارد یک مجلس گپ می‌زدن، اگه می‌خواستن در مورد یک چیز نظر بدن، می‌گفتن که تو چوب باش، تو شتو کسی چیزی را نمی‌فهمی، دیگه کلانک بود گپ نزن. و در این اواخر دلیل گوشه‌گیری جوانان موبایل است، اینترنت است. از بس اینا درگیر موبایل، اینترنت، سوشل میدیا و گیم هستن که اینا را از اجتماع رانده گوشه‌گیر شدن، در دنیای خودشان هستن، هیچ سهمی به این جامعه یا اجتماع نمیگیرن، فقط اما اجتماع کوچک یا با گروپ را که در سوشل میدیا یا در گیم دارن با اونا سرکار دارن.
گوشه‌گیری جوانان دلایل مختلف دارد که یکی از این دلایل رو آوردن به مواد مخدر است. نورویج احمدی به این باور است.
فعلا محیط که ما شما زندگی میکنیم یک محیط تنگ فرهنگی است و دیگه ای که نبود کار، شرایط زندگی نامناسب، نبود مکانهای تفریحی کافی و یک دلیل عمده دیگه ای است که جوانانی که به مواد مخدر رو آوردن اینا فعلا دمی زمان بیشتر گوشه‌گیر شدن، حتی از فامیل از جامعه دور شدن. و دلایل دیگه میتونه یک مرگ اقارب نزدیک باشه که جوانان گوشه‌گیر ساخته.
نورویج احمدی همچنان میافزاید در قسمت راه حل گوشه‌گیری جوانان هم دولت و هم خانواده نقش مهم دارند. از خودش میشنویم.
به طور مثال خانواده باید در بین اولاداش تبعیض نداشته باشه. محیطی که زندگی میکنن یک محیط با محبت، با صفا و صمیمیت باشه. به مشکلات هر عضو خانواده رسیدگی شده بتانه. و گپ مهمی که فرام ساختن شرایط ازدواج به موقع و مطابق به خواست جوانان باشه باید. و تشویق جوانان به مطالعه و آموزش مسلک دلخواهشان. یکی رای حل که مربوط به دولت میشه. به طور مثال کار همه جانبه در قسمت آوردن صلح در کشور، تقویه نهادهای تحصیلی و شرایط بهتر تحصیل بر جوانان، از بین بردن فقر از جامعه و دیگه ایجاد فرصتهای شغلی میتونه موارد باشه که مربوط به دولت میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان گوشه‌گیر هستند؟ عواقب این گوشه‌گیری جوانان چی خواهد شد؟ و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از انزوا و گوشه‌گیری نجات داد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که عوامل ای که بعض از جوانا گوشگیر هستند، حتی از خانواده دور هستند، از دوستایشان دوری میکنن، عواملش چی است؟
این وضعیت ما در اصطلاحات علمیش انزوای اجتماعی میگیم. یک سری کسایی که برشان حالتهای عادی یا نیمه عادی دوری گزینی از دیگرا، مردم گریزی رخ میده و در حالتهای حادش به شکل یک نوع بیماری که ممکن است به خود ضرر برسانه، استعداد تکلیف به خود یا دیگرا در او بالا بره و خصوصا استعداد خودکشی در او بسیار بالا بره، این یک نوع تکلیف است که در حد اعلایش میرسه. ممکن به علتهای مختلف پیش بیه، ممکن خشونتها، ممکن بحرانهای زندگی فامیلی و مشترک پدر و مادر و واقع شدن در یک جمع، کم ارزشی، مشکل فیزیکی یا معلولیت، مشکل روانی، از نوع مشکلات اجتماعیش ممکن بیکاری، مسئولیت های بسیار گران، سنگین، خشک و تلخ باعث ازی میشه، یا مثلا فرصت هایی که کسی از دست داده باشه، ضرر هایی که برش رسیده باشه یا تهدید هایی که برش متوجه باشه باعث این نوع انزوای اجتماعی شوه.
خب عواقب این قسم گوشه‌گیری و در انزوا بودن و دور بودن از همه جوانا را با کدام مشکلات روبرو می سازه؟
عواقبی که میتونه داشته باشه، ممکن افراد حیثیت اجتماعیشان از دست بدن، اعتبار موقعیت اجتماعیشان که از نظر روانی برشان اعتماد به نفس پایین میته و ممکن سلامتی اجتماعی را، تایید اجتماعی را از دست بده، احساس اطمینان در جامعه را از دست بده، کار جمعی یا سوشیل ورک یا کار با دیگران را نتانه کرده، کار اجتماع را نتانه کرده، از شروع کردن ها بترسه، از پایان دادن ها بترسه و رضایت زندگی و درک فرصت ها برش خیلی پایین شوه، که در افراد متاسفانه وقتی اینها رخ میده باعث انواع خشونت ها، بحران زندگی اجتماعی، روانی، ترس، بیکاری و انواع از دست دادن فرصت ها و باعث به وجود آمدن ضررها و تهدیدهای زیادی میشه متاسفانه.
و خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونیم جوانا را از این مشکلات و از این گوشه‌گیری و در انزوا بودن نجات بدیم، یا خود جوانا چطور میتونن که خود از این مشکل نجات بدن؟
رای حلش پس برمیگرده به زمینه های اجتماعی و نقش فرد که در روی فهم میکنم. مثلا باید امی افرادی که در امتوی گذت قرار میگیرن باید بتانن روابط سالم و درست از سر برقرار بکنن، یا حداقل در معرض روابط سالم و درست قرار بگیرن، روابطی که بتانه به اینا صمیمیت برگردانه، تایید اجتماعی رو برگردانه که خیلی زیاد مهم است و در مقابل وضع انزوای اجتماعی است که باعث دادن احساس اطمینان میشه به طرف مقابل و اعضای یک مجموعه. سوشل ورک یا کارهای کار اجتماعی که با همدیگر میکنن، از طریق اینها ممکن است مشکل زیاد رفع شود. از طریق شروع کردن از آسان ترین ها و خردترین کارها که رفع بیکاری باشه، رفع بیارزشی باشه، رفع مشکل گریز از دیگرها و احساس تنفر از خود و در خود باشه، و دادن احساس رضایت، احساس اهمیت به فرد و این فردی که مشکل داره این مشکلش حل میکنه، دادن فرصت ها به هم دیگر، بخشیدن هم دیگر، محبت کردن با هم دیگر از امکانات و فرصت هایی هست که میتونه این مشکل رفع کنه.
دوستان عزیز، ضیاءالحق شمس استاد روانشناس بود که در مورد عوامل، عواقب و راه حل های گوشه‌گیری جوانان صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی آمدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم در مورد شکایت شما از وزارت معارف و همچنان تعداد از پیام های شما را با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت شهدا و معلولین، در میان گذاشتیم. ایشان از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند که یک قسمت جواب ایشان را در این برنامه گنجانیدیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
اما سوالا حقوق و امتیازهای شهدا در ماه حمل توزیع می شد. فعلا ماه جوزا است. وارثین شهدا در بدخشان وقتی که آمدند و اینا گفتند شما تذکره الکترونیکی بگیرید، با وجودی که اینا بسیار با تکلیف و پریشانی تذکره های الکترونیکی را بدل آوردند، اما روزه در ریاست شهدای بدخشان می روند، اونجا ورقه درخواست میدن، در روز 15 روز از آمدن مردم در این جاشه است، پول در مستوفیت بدخشان که 5.5 کیلومتر فاصله ندارد آمد است، پول مردم با کاولبانگ از مستوفیت روان نمیکنن که امین مردم بیچاره و غریبی که از ولسوالی های دوردست آمد است به این آبادن.
محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت شهدا و معلولین، از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند. بشنوید.
جناب نظرسی، فقط میخواستم خدمت هموطنهای عزیز ما، مخصوصا ورثه معظم شهدا و معلولین عزیز، و از طریق رسانه با عزت شما عرض برسانم که با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم. پروسه بررسی اسناد و همو تصفیه ها، هم روشنسازی و یا بحث را که ما به نام شفافیت از 3 سال به این طرف آغاز کردیم هنوز پایان نیافته. سال گذشته آمدن کرونا باعث شد که این مسئله در تاخیر قرار بگیره. سال پیشتر از اون مسئله بایومتریک بود، بعدن با آمدن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی او به تعویق افتاد. بالاخره تا امروز متاسفانه این پروسه تکمیل نشده، اما میخوایم خدمت شما و شهروندهای عزیز اطمینان بتون که پروسه انشالله در مراحل آخری خود است و به زودترین فرصت انشالله این پروسه ختم میشه و ما توفیق پیدا میکنیم که امو بسته های سیاه و سفید از هم جدا کنیم و کسانی که حقوق و امتیازاتشان توسط کمیته های معزفه که به حکم جلالت ما رئیس جمهور افغانستان توظیف شدن توسط از اونا تایید شود، حقوقشان پرداخت میشه. دو اصل در این رابطه مقید شده توسط طرز العمل که هیئت محترم مشخص کرده که باید اسنادشان تایید شود که همه اسناد اصلی و اسناد فرعی دارن و هم تذکره الکترونیکی گرفته باشن تا مسئله بایومتریکشان تنظیم شده باشه. به هم حالت تعداد زیاد دوستای ما این کار خوشبختانه کردن و در بعضی ولایاتی که مشکلات از نوعی توزیع تذکره وجود داره، رابطه نزدیک و تفاهم‌نامه‌ای که با اداره محترم ملی احصای معلومات داشتیم، رئیس محترمشان لطف کردن و به تمام ادارات مربوط خود در تمام ولایت هدایت دادن که به این قشر معظم اولویت داده شود و اینا رو بدون نوبت تذکره میتر. به خاطر تمام عزیزان میتونن مراجعه کنن، وقتی به تذکره مراجعه میکنن ثبت نام میکنن، شاید یک هفته وقت میگیره که بعد دوباره اینا رو بخواهن که تمام مراحل تکمیل شود و مو کارت استوانی تذکره را بهشان تقدیم بکنن. به هر حالت این یک ناگزیری هست. من میفهمم بر دوستا تکلیف است، خصوصا کسایی که در ولسوالی های دوردست زندگی میکنن، یک چالش بسیار جدی است، اما ناگزیر هستیم در این راستا همکاری و حوصله مندی شهروندای عزیز خود، مخصوصا ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت، ما همکاریشان را میخواهیم تا اونا هم در این پروسه شفافیت که متضمن تداوم این قانون و تداوم این پروسه هست با ما همکاری همیشه که خود داشته باشند. تعهد ما برشان نیست که ما تمام گره ها، مشکلات و چالش های بیروکراتیکی که هست اونا را در اسرع وقت رفع بکنیم و سعی کنیم تا در همکاری تنگاتنگ با این عزیزا ما این پروسه را سرعت ببخشیم و با حقوق حقیقی عزیزا را بهشان برسانیم. در رابطه با مسئله تثبیت درجه معلولیت، اونا هم یک تیم معزز که از وزارت محترم ساعت آمد در سینما پامیر حضور داشتن، برای اینکه برای افراد دارای معلولیت یک مشکل بود، یک دفعه اینجا میمدن یک دفعه به سینما پامیر. از دو سه ماه به طرف اونا را هم در داخل وزارت جای به جای کردیم، بعد یک مشکل بود که اونا بنابر مصروفیت های دیگه فقط هفته یک روز اینا معلولین عزیز میدیدن و همون تثبیت درجه معلولیت میکردن. با وزارت محترم ساعت آمد به تفاهم رسیدیم که اونا بعد از این هفته شش روز این برنامه را دوام بتن و خدا بخواهد در حدود 3-4 هزار معلول عزیز ما که منتظر این پروسه هستن، اونا را انشاءالله در ظرف 20 روز تا یک ماه تمامشان بررسیشان تکمیل میکنیم و اونا از این مرحله میگذرن و کسانی که تذکره الکترونیکی گرفته باشن و در این حال هم اسنادشان هم از طرف کمیته محترم که بر بررسی ما از فرسن از طرف از اونا تایید شده باشه، ما در خدمتشان هستیم و پروسه تادیات قبلا آغاز شده. ما در ماه حملی را شروع کردیم، به مجردی که بودجه امسال از پارلمان افغانستان پاس شد این پروسه را اندازی شده و ما همکنون که خدمت شما عرض میکنم، ما دو ماه میشه که پروسه توزیع حقوق مادی را آغاز کردیم و ما بیشتر از 30% حقوق و امتیازات برسه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت چی از بخش ملکی و چی هم از بخش نظامی پرداخت کردیم و دیگرها را انشاءالله متعهد هستیم که ظرف دو سه ماه آینده خلاص میکنیم، چون شما میفهمین که پروسه زمانگیر است و همون محدودیت امکانات ما، محدودیت پرسنل، نبود امکانات برقی و بالاخره همون روش های بیروکراتیک و سنتی که در گذشته ما داشتیم تا هنوزم او در مرحله اجرا هست بر ما یک مقدار مشکلات خلق کرده و دفعتن این پرداخت ها صورت گرفته نمیتونه. کسانی که حقوقشان از سالهای گذشته هم مانده، متاسفانه اونا هم بنابر همین مسئله بوده که در کارهای اداری ما شفافیت تامین نشده بوده، به او خاطر وزارت محترم مالی بر ما اما بودجه کافی را ندادن. ما متعهد هستیم که بمجرد که اسناد ما تصفیه شوه و ما یک سند پاک را در رابطه با داشتن تعداد افراد دارای معلولیت و برسه شهدا به وزارت محترم مالی و مقام مالی دولت ارائه بکنیم، اونا تادیات سالهای قبل هم که انجام نشده وجوهی از او رو بر ما وزارت محترم مالی هم میته و ما خدمتی همتنهای عزیز خود تقدیم میکنیم. قروز طلبات سالهای گذشتهشان هم زبط وزارت وجود داره، همه گی حقوقشان محفوظ است، برشان اطمینان میتیم که پرداختا صورت میگیره و او شرط چیز که ما همین پروسه بررسی رو تکمیل کنیم و به وزارت محترم مالی اسناد دقیق و اسناد قابل قبول در رابطه با شفاف بودن پروسه برشان ارائه کنیم. در رابطه با سایر مسائلی که دوستای عزیز ما شکایت دارن از نوعی تاخیر، ما در عین حالی که پروسه تصفیه را پیش میبریم یا مو بررسی اسناد، پروسه برقی سازی یا دیجیتال سازی اسناد که کارتوتیکی عزیزا هست که در حدود 400 هزار دوسیه میشه، اونا را هم مرحله دیجیتال سازی از اونا را آغاز کردیم. ان شاء الله ظرف یک سال در تمام ولایت، در گذشته ما چند ولایت محدود انجام داده بودیم، حالا در تمام ولایت پروسه آغاز شده، ان قریب کارشان آغاز میشه، خریداری های تجهیزات صورت گرفته، استخدام هم در مرحله نهایی خود است، همکارا در تمام ولایت مصروف میشن که تا تمام کارتوتیک ها و دوسیه های این عزیزا را دیجیتال کنن و بعد از این انشاءالله در رابطه مفقود شدن اسناد و سایر تقلباتی که در گذشته میتونست تشویش برانگیز باشه اونا هم مرتفع میشن.
محترم آقای عبدالقادر قلاتوال، عضو کمیسیون معارف اولسی جرگه، قسمی که شنوندی عزیز ما را شنیدن، ایشان در مورد کمبود کتاب ها و عدم رسیدن کتاب ها شکایت داشتن. در مورد کتاب ها اگر جواب را کنیم خوش میشم. سیب بفرمایید.
جناب نظر صاحب، هر انتقاد و هر اعتراض هموطنان ما با جای است، حقیقت است، ما قبول داریم. ما با درک مسئولیت تقریبا در ماه یک مرتبه خو مسئولین وزارت محترم معارف دعوت میکنیم و برای ازوا مشکلات مردم انتقال میکنیم و همچنان روزه یک شنبه که روزی وکلا دید و بازدید با مسئولین وزارت خانه های مختلف هستند و جمله وزارت معارف هم ما پیام ها را برشان میرسانیم و از طریق مکتوبا هم همین مشکلات برشان رساندیم. و اظهارات آخر جناب وحیدی صاحب معین وزارت معارف چنین بودن که اونا فرمودن که در جریان یک ماه، یعنی تقریبا 20-25 روز از او گپ تیر شده، و ما قراردادی که با چین داریم و تقریبا در حدود 37 میلیون جلد کتاب های صنوفای مختلف وارد افغانستان میشه و قرارداد هم طوری هستن که تنها به کابل انتقال نمیشه، بلکه مستقیما به ولایت هایی که سهمیه داده شده انتقال میشه. ما منتظر هستیم که به خاطر رفع مشکلات مردم ما، خاصتا کتاب های صنوف افت و اشت و نو که در اکثریت ولایت می مکاتب امی سنچی موجود نیستن، کتاب ها موجود نیستن، امی کتاب های دوره متوسط البته. و همچنان اگر معارف تقویه نشوه، معارف ستون فقرات جامعه هستند و خدا ناخواسته اگر با می شکل بانه شاگردای بدون سویه و شاگردای نالایق که سوادشون هم به سطح بسیار پایینی می باشند، وقتی که از صنف 12 فارغ میشه، شکلی که توقع جامعه ازشان دارن اونا نمیتونن که مصدر خدمت شوند و به شکل درستشان حداقل دروس را ارائه کنه برای شاگردای خود. فلهذا لازم هستن که اول در کیفیت معرف به توجه صورت بگیرن، کیفیت باید بلند برده شود. شاگردایی که مشکلات عدم موجودیت استادا داره دقیق هستن. در زیاد مکاتب کشور معلمین موجود نیست، صرف شاگرد میرن اوجه، اما وقتشان ضایع میشه. متاسفانه که تدریس با وقت و زمان برشان با شکلی که وصول اجاب میکنن صورت نمیگیرن. ما یک بار دیگه از مسئولین محترم درجه یک وزارت معارف تقاضا مندیم که با توجه به این مشکلات مردم افغانستان و آینده سازان افغانستان به توجه جدی کنه و مسئولیت دنیوی و اخری خود مرفوع بسازه.